ساعت 14 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما از عربستان راهی واشنگتن شد. ده‌ها هزار نفر در مخالفت با دولت تایلند راه پیمایی کردند. تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس واگذار شد. سلام شنوندگان عزیز، من مهتابه وحیدی‌رات هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع چند خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سفرش به عربستان سعودی پایان داد و راهی واشنگتن شد. آقای اوباما روز جمعه با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که آقای اوباما در این دیدار بر اهمیت روابط استراتژیک دو کشور تاکید کرده و به عربستان اطمینان داده است که نمی‌خواهد در مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافقی بی‌ارزش دست یابد. دو طرف همچنین درباره مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل و بحران سوریه گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر سر بحران کریمه و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. باراک اوباما در این گفتگو با ابراز نگرانی در مورد اهداف مسکو، خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از مرزهای اوکراین شد. رئیس جمهوری روسیه نیز که این تماس تلفنی به درخواست او برقرار شده بود، اظهار داشت که دولت اوکراین با مجازات نکردن افراطیون این کشور اجازه می‌دهد تا آنها دست به ارعاب غیر نظامی میان بزنند. کاخ سفید روز جمعه همچنین از پیشنهاد پوتین برای تهیه طرحی جهت حل بحران اوکراین به روشی دیپلماتیک خبر داد. ده ها هزار نفر از مخالفان دولت در تایلند روز شنبه با راهپیمایی در بانکوک خواستار استعفای نخست وزیر شدند. احزاب مخالف ینگ لاک شیناواترا نخست وزیر را متهم می‌کنند که زیر نفوذ برادرش تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق عمل می‌کند و خواهان کنارگیری او و تشکیل دولتی موقت برای برگزاری انتخابات پارلمانی تازه هستند. دادگاه قانون اساسی تایلند با شکایت احزاب مخالف انتخابات پارلمانی چند ماه پیش را باطل اعلام کرد و راهپیمایی روز شنبه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس سنای این کشور انجام شد. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد مأموریت تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس واگذار شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و ربوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 92 گرفته شده است. بنابر این اطلاعیه، فرمانده کل سپاه محمد علی جعفری در بازدید از منطقه تأکید کرده است که پاسداران انقلاب با هر اقدامی که امنیت و آرامش این منطقه را به خطر بیندازد، به گفته او قاطعانه و کوبنده مقابله خواهند کرد. وزارت خارجه ایران کمیته ویژه‌ای را با هدف پیگیری مسئله مرزبانان ربوده شده تشکیل داده است. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران ابراهیم رحیم‌پور در این باره اعلام کرد وزارت خارجه کمیته‌ای را برای پیگیری و اقدام فوری در خصوص روشن شدن وضعیت و رهایی این سربازان ایرانی اسیر تشکیل داده است. شنوندگان عزیز، در اینجا مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های خاورمیانه در گفتگویی از همکارم میرعلی حسینی با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
روزنامه اشرق الاوسط تیز زده که اوباما گفته توافق بد با ایران رو نمیپذیریم، اشاره به توافق هسته‌ای هست که ایران و گروه پنج به علاوه به دنبال اون هستن. دیدار آقای اوباما با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی پس از چند ماه اختلاف میان دو کشور صورت میگیره و اثر پرونده های مختلف از جمله پرونده اتمی ایران و همچنین بحران سوریه. این دو پرونده به نوشته روزنامه اشرق الاوسط محور اصلی گفتگو میان دو طرف بود.
و پیروزی مخالفان مسلح بشار اسد در استان لازقیه در شمال سوریه عنوان مطلبی است در صفحه اول روزنامه المستقبل.
روزنامه المستقبل به پیروزی هایی که مخالفان مسلح اسد در استان لازقه در شمال سوریه اشاره کرده. این پیروزی ها تا کنون باعث شده حدود 150 نفر از نیروهای دولتی در استان لازقه کشته بشن. این استان زادگاه خاندان بشار اسد هست، خاندان اسد هست، خاندان حاکم در سوریه. و همچنین اشاره کرده روزنامه المستقبل تحت یکی از تیترهای صفحه اولش به اینکه 600 خانواده از مناطق حومه شهر لازقه که اسلامگرایان به تصرف درآوردن کوچ کردند.
و روزنامه النهار بیروت به مسئله انتخابات آینده لبنان پرداخته.
انتخاب رئیس جمهور باید طی یک ماه آینده صورت بگیره در لبنان. اختلافات سیاسی میتونه باعث بشه این موضوع به یکی از چالش‌های مهم تبدیل بشه و ممکنه بحرانزا بشه. در لبنان رئیس جمهور باید مسیح مارونی باشه. از این رو به نوشته روزنامه النهار اینطور که تیر زده، مارونی ها از گروه ها و جریان های مختلف قرار هست در منطقه بکرکی تحت اشراف رهبر مارونی های لبنان جمع بشن و بر سر رئیس جمهور به توافق برسن.
و روزنامه عراقی از زمان به اختلاف های شدید میان پارلمان عراق و کمیساریای عالی امور انتخابات بر سر رد صلاحیت ها پرداخته.
کمیسیونی هست وابسته به پارلمان عراق، اسمش هست المساءله و العداله، که تحقیق میکنه در مورد پیشینه نامزدهای انتخابات. این کمیسیون تا الان 524 نفر رد صلاحیت کرده برای انتخابات پارلمانی آینده به این اتهام که عضویت داشتن در حزب بعث، حزبی که در دوره صدام حسین در عراق حکومت میکرد. کمیساریای عالی امور انتخابات عراق مخالفت کرده با این اقدام و حتی ازش استعفا دادن. این بحران عنوان تیتر اول روزنامه از زمان عراق هست.
آقای جزایری، مثل اینکه میپردازید به طرح جدید آمریکا برای حمایت از مخالفان مسلح بشار اسد که در روزنامه الحیات عنوان شده.
روزنامه الحیات در این باره گزارش نوشته، گزارشی که در اون با شماری از شخصیت‌های نزدیک به دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مصاحبه کرده و از اونها مطالبی رفت کرده، نقل کرده. اینطور که روزنامه الحیات نوشته، دولت باراک اوباما در برابر این معادله قرار گرفته الان که یا بشار اسد باید در سوریه در قدرت بمونه یا گروه‌های اسلامگرای تندرو از جمله القاعده در این کشور باید به قدرت برسند. گفته که دولت آقای اوباما، دولت امریکا میخوان این معادله رو برهم بزنن با حمایت جدیتر از مخالفان بشار اسد که میانه رو هستن و قرار هست بعضی از تسلیحات پیشرفته به مخالفان معتدل اسد داده بشه، از جمله شماری موشک ضد هوایی، چرا که جنگنده های ارتش سوریه یکی از برتری های بشار اسد بر مخالفانش هست. و همچنین این برنامه محرمانه دولت آمریکا شامل مبارزه با تروریسم همیشه از راه مخالفان معتدل اسد تا بتونن توازن قوا رو بر روی زمین در سوریه تغییر بدن.
روزنامه الاهرام مصر به استقبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور رفته و به آغاز بکار ستاد تبلیغاتی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته که همچنان با اعتراض‌های مخالفان او همراه است.
آقای عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش مصر که نامزدی خودش رو در انتخابات اعلام کرده، با شعار بازسازی مصر وارد عرصه رقابت‌ها شده، اینطور که روزنامه الاهرام نوشته، و دیدارهایی رو آغاز کرده با اقشار مختلف مردم در مصر. آقای السیسی به نوشته روزنامه الاهرام پرشانس ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری هست که احتمال رأی آوریش در انتخابات ریاست جمهوری زیاد هست. اما همزمان با این فعالیت ها، اعتراض های مخالفان السیسی شدت گرفته علیه نامزدی او، از جمله هواداران و اعضای گروه اخوان مسلمین. اینطور که روزنامه الاهرام نوشته، در نتیجه درگیری های مخالفان السیسی با نیروهای امنیتی در شامگاه گذشته، 5 نفر دست کم کشته شدند.
با اوجگیری چشمگیر مصرف بنزین در ایران در طول تعطیلات نوروزی، خبرهایی درباره افزایش بهای آن در آینده نزدیک شنیده می شود. همکارم میرعلی حسینی در گفتگوی دیگر با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا نظر او را درباره میزان افزایش احتمالی قیمت بنزین می پرسد.
بنزین در ایران به دلیل نقش اون در سبد درآمدها و هزینه‌های دولت، تأثیرش بر زندگی روزمره مردم و زندگی واحدهای تولیدی، وزنش در سبد واردات و در نتیجه بازرگانی خارجی کشور و همینطور پیامدهای زیست محیطی اون، یک کالای استراتژیک واقعی هست و کمتر اتفاق میفته که بحث بر سر این کالا جنجال برانگیز نباشه. این روزا در جریان تعطیلات نوروزی مصرف روزانه بنزین به 100 میلیون لیتر رسیده. گویا میانگین مصرف روزانه بنزین هم در سال گذشته 70 میلیون لیتر بوده. طی 2-3 سال گذشته زیر فشار تحریم بخشی از بنزین مصرفی کشور از طریق واحدهای پتروشیمی تامین میشد که آلودگی شدیدی در شهرها ایجاد میکرد. گویا از اول سال جدید تولید بنزین پتروشیمی متوقف شده و یا میشود و نیاز مازاد بر تولید داخلی از راه واردات قرار تامین بشه. رقمی حدود 10 تا 11 میلیون لیتر در روز که باید وارد کشور بشه و این هم بار سنگینی است برای کشوری که امکانات ارزیش محدوده. با توجه به همه این عوامل همراه با مسائل مربوط به فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، افزایش بهای بنزین از قرار معلوم قریب الوقوع است. آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی حدود 6 ماه پیش گفت که قیمت واقعی هر لیتر بنزین در ایران 3000 تومانه. طبعا صحبت ایشون فقط یک ارزیابی کارشناسی است. در عمل مسئولان ارشد اقتصادی در دولت روحانی دائما تکرار می‌کنند که شیب افزایش قیمت بنزین و سایر عامل‌های انرژی ملایم خواهد بود.
آقای خواننده، آیا در وضعیت تورمی فعلی افزایش دوباره قیمت بنزین حتی با شیب ملایم اثرات ناملایمی بر زندگی خانوارهای فقیر و حتی طبقه متوسط وارد نمی کنه؟
در مورد قیمت کالایی مثل بنزین دو گروه با دو استدلال رو در روی هم قرار می گیرن. گروه اول میگن که ایران به عنوان یک کشور مهم نفتی باید بنزین ارزان در اختیار مصرف کننده قرار بده. به علاوه به گفته همین گروه، مقایسه قیمت بنزین در ایران با قیمت اون در کشورهای صنعتی نادرست است، چون که دستمزدها و سطح زندگی در ایران نسبت به این کشورها در سطح بسیار پایینی است. گروه دوم برعکس میگوید که ایران بعد از ونزوئلا و عربستان و لیبی ارزانترین بنزین رو در اختیار مصرف کننده قرار میده و با این کار با اسرافی بیرحمانه کالای بسیار گرانبهایی چون بنزین رو به هدر میده، شهرها رو آلوده میکنه، کارخانه ها رو از صرفه‌جویی باز میداره و دود چنین اسرافی هم عمدتاً به چشم طبقات محروم میره. این دو گروه در برابر هم قرار گرفت.
خب با توجه به این دو نظریه، آقای خاوندحق با کدام گروهه؟
به نظر من تردیدی نیست که قیمت بنزین نمیتونه در سطح فعلی باقی بمونه، ولی برای اینکه مردم چنین استدلالی رو در مورد ضرورت افزایش قیمت بنزین بپذیرند، باید فضای عمومی کشور عوض بشه و این احساس که گروهی صاحب امتیاز و فاسد میخوان همه ی هزینه ها رو به گردن تویی دستان بیندازند، این احساس از بین بره. متاسفانه در وضعیت فعلی شرایطی وجود داره که مردم واقعا احساس میکنند که دیگر توان مقابله با افزایش قیمت بنزین رو ندارند، ولی اگر فضای مناسبی فراهم بشه و برای اونها وضعیت به گونه‌ای درست توضیح داده بشه، من فکر میکنم که این استدلال رو در مورد افزایش قیمت بنزین خواهند پذیرفت.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی را شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. و امروز 29 مارس روز جهانی ساعت زمین است و صندوق جهانی طبیعت از مردم خواسته است چراغ‌های خود را برای یک ساعت خاموش کنند. صندوق جهانی طبیعت هر ساله در چنین روزی می‌خواهد در ساعت 8:30 شب به وقت محلی چراغ‌های خانه‌ها، ادارات، اماکن و بناهای معروف به مدت یک ساعت خاموش شوند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتابه وحیدی‌راد با شما همراه بودم و از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با خلاصه‌ای از مهمترین خبرها.